بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از آنی که شیخنا رحمه الله راجع به رجحان دلالی مشبعاً بحث می‌فرمایند که عصر مشغولیم بحمد الله تعالی، می‌فرمایند فلنشرع فی المرجحات غیر الدلالیه. حالا جا دارد که مرجحات غیر دلالی را شروع بکنیم. همونطوری که در بحث عصریمون ذکر شد، مرجحات غیر دلالی به سه قسمت تقسیم شد: مرجح صدوری، مرجح وجه صدوری، مرجح مضمونی. یعنی قسمتی از مرجحات صدور روایت را تقویت می کند، قسمتی جهت روایت را تقویت، قسمتی هم مضمون روایت را تقویت. بعد از آنی که به این سه قسمت تقسیم می کنند که قبلا هم به همین سه قسمت تقسیم شده بود، مطلبی را اشاره دارند که ما باید توضیح بدیم، و اون مطلب این است که دو جور می شود تقسیم کرد مرجحات را. یکی همین جور که مرجح صدوری، مرجح جهتی، مرجح مضمونی. ممکنه جوری دیگه تقسیم بکنیم: مرجح سندی، مرجح متنی، مرجح خارجی. ولی با این تقسیمات اقسام زیاد نیست. اون تقسیم را ذکر بکنید این همونهایی است که در این تقسیم ذکر میشه، این تقسیم را ذکر بکنید این همونهایی است که در اون تقسیم ذکر شد، هیچ فرق نمیکنه. صدوری و جهتی و مضمونی، یا بفرمایید سندی و متنی و خارجی، فرق نداره، این همه. پس این دو تقسیم فرقشون چیه؟ این دو تقسیم فرقشون این است که یکی به اعتبار مورد رجحان است، یکی به اعتبار مورد المرجح است. مورد الرجحان، مورد المرجح. اگر به اعتبار مورد الرجحان تقسیم بکنید، اون تقسیم اولیه، صدوری، جهتی، مضمونی. به اعتبار مورد المرجح تقسیم بکنید، دومیه، سندی، متنی، خارجی. این معما شد تا حدی. یعنی چه؟ هر مرجحی یه جایگاه دارد. ببینیم این مرجح جایگاهش کجاست، مقرش کجاست. اینه میگن مورد المرجح، مقر مرجح، جایگاه مرجح. و هر مرجحی که در مقر خودش قرار گرفته، کدوم جهت را هدف کرده، جهت ترجیحش کدومه، اونه میگن مورد الرجحان. مورد المرجح، مورد الرجحان. مرجح کجا قرار گرفته و کجا را ترجیح میده، کجا قرار گرفته یه مطلب، کجا را ترجیح میده مطلب دیگره. مورد المرجح، مورد الرجحان. حالا توضیح میدم. مرجحاتی هست که مقرشون سنده، که کجا میشه پیدا کرد این مرجح را، مقرش جایگاهش کجاست؟ سنده. خب جایگاهش که سنده، کجا را ترجیح میده؟ صدور را. مورد المرجح از سند، مورد الرجحان از صدور. کل اعدلیت، اعدل بودن راوی. اعدلیت مقرش کجاست؟ سند روایت. اعدلیت را در سند روایت میشه پیدا کرد. وقتی سند را دقت کردیم میبینیم برای راویش اعدله. خب وقتی راوی اعدل شد، کدوم جهت را ترجیح میده؟ با این اعدل بودن کدوم جهت قوت میگیرد؟ صدور قوت میگیرد. پس مورد المرجح سند است، مورد الرجحان صدوره. ممکنه مورد المرجح متن باشد، کل افصحیت. افصحیت را کجا میشه پیدا کرد؟ مقرش کجاست؟ موطنش کجاست؟ متن. یعنی وقتی متن حدیث را انسان مد نظر میگیرد، میبیند به عجب فصیح است، عالی، افصح. خب متن حدیث این مربوط به سند نیست که مقردش سند نیست که سند فصیحه. میگه سند چیزیست که فصیح و غیر فصیح داشته باشد، متن است که فصیح میشه. خب مورد المرجح متنه، مورد الرجحانش چیه؟ باز مورد الرجحانش صدوره. صدور روایت را تقویت میکند. وقتی دیدیم این متن خیلی فصیحه، قضاوت میکنیم که انسب به مقام امام علیه السلام این است که این کلام فصیح از او صادر شده باشد. صدور را تقویت میکند. مورد المرجح از سند، مورد الرجحان از صدور. مورد المرجح المتن، مورد الرجحان از صدور. صدور را ممکنه مورد المرجح المتن باشد، مورد الرجحان الجهت باشد نه صدور، مثل مخالفت با عامه. ما متن حدیث را وقتی مد نظر میگیریم، میبینیم این با عامه مخالفه، مخالف با عامه است. جایگاه و مقر مخالفت با عامه متنه. مورد رجحانش چیه؟ با این متن کجا را ترجیح میدید؟ صدور را یا جهت صدور را؟ جهت صدور را. که این حدیث برای بیان واقع صادر شده یا برای تقیه صادر شده؟ این متن مرجح کدومه؟ که مخالف با عامه است، مرجح جهت است. یعنی مرجح این جهتی است که برای بیان واقع صادر شده. اما اون یکی تون مطابق با عامه است، فیه احتمال طبیعیه. دیدید که مورد مورد المرجح المتن، مورد الرجحان الجهت. مخالفت با عامه مقرش متن، مورد رجحانش جهته، جهت صدور، که این تقیه ای نیست، بیان واقع است. ممکنه مورد المرجح متن باشد، مورد الرجحان نه صدور و نه جهت، مضمون باشد. مضمون، مرجح مضمونی. کل منقول باللفظ و المنقول بالمعنا. دو تا حدیث با هم تعارض کرده، یکی منقول باللفظ، یکی منقول بالمعنا. منقولم به لفظ بودن یکی از مرجحاته. بله، مورد مرجح کجاست؟ مقرش کجاست؟ متن حدیث دیگر وقتی متن حدیث را نظر میکنیم میبینیم منقولون به لفظ. مورد رجحانش چیه؟ کدوم جهت را ترجیح میده؟ صدور را؟ که چون منقولون به لفظه این قریبی به صدوره؟ یا چون منقولون به لفظه این تقیه نیست؟ یا نه؟ مضمون را ترجیح میده. یعنی این حکمی که از این حدیث برداشت میشه این حکم قرین صحت است. ها مورد رجحانش شد چی؟ مورد رجحانش المضمون. دیدید سه تا مثال زدم، مرجح متنی اما مورد رجحانش صدور، مرجح متنی اما مورد رجحانش جهت، مورد مرجح متنی مورد رجحانش مضمون. مطابقت الکتاب و سنه، الکتاب و سنه از مرجحات احد خبرین است. بله، مورد المرجح کجاست؟ مورد رجحان کجاست؟ کتاب و سنت مورد المرجح کجاست؟ سند یا متن کتاب و سنت در سند حدیثه یا در متن حدیث؟ بفرمایید نه در سندش نه در متن. سنت جداست، کتاب قرآن جداست، در متن حدیث کتاب و سنت نیست، یا در سند حدیث کتاب و سنت نیست. کتاب و سنت مرجح خارجیه، مورد المرجح الخارج، مورد مرجح خارجه. یا احدهما مطابق اصل، جایگاه اصل کجاست؟ خارج، یعنی خارج از متن و سند. خارج. خب این مرجح خارجی که جایگاهش خارجه مورد رجحانش چیه؟ سند صدور مضمونه؟ ها کدومه؟ مضمونه. اون روز گفتیم که تمام مرجحات خارجیه داخل در مرجحات مضمونیه است، مضمون حدیث را بله تقویت خواهد داد. کاملا و کاملا حساب دستتون آمد که وقتی تقسیم میکنیم مرجحات ما یا صدوریه یا جهتیه یا مضمونیه، متوجه شدید که این تقسیم به چه حسابه؟ به حساب مورد رجحان. مورد رجحان کجاست؟ یه وقت مورد رجحان صدور، یه وقت مورد رجحان جهت، یه وقت مورد رجحان مضمون. گاهی همینجور تقسیم میکنیم میگوییم مرجح یا سندیه یا متنیه یا خارجی. این به چه حسابه؟ این تقسیم به چه حسابه؟ اینم به حساب مورد المرجح، اون به حساب مورد الرجحان، این به حساب مورد المرجح. مقر جایگاه مرجح که مرجحات را کجاها میشه پیدا کرد، در سند، در متن، در خارج. اما این دوتا تقسیم آیا اصل تقسیم را زیاد میکنه؟ مثلا سه قسم را چهار قسم میکنه؟ نه، مندک که در همدیگرن، مرجح صدوری، مرجح جهتی، مرجح مضمونی، عیناً همون مرجح سندی، مرجح متنی، مرجح خارجیه. و بالعکس مرجح بله سندی متنی خارجی عیناً همون مرجح صدوری و جهتی و مضمونی است. یک ذره این دوتا تقسیم کم و زیاد میکنن بله اصل تقسیمات را. فقط فرقی که دارد یک تقسیم به اعتبار مورد رجحانه، یک تقسیم به اعتبار مورد مرجح. نکته خوبی بود که تذکر دادم و روش زیاد فکر کردم، اینجور دستبندی و جمع‌بندی کردم. خب این مطلب تمام شد، منتها شیخونا دیگه به این حدود به این اندازه ها بیان نفرموده، اما اجمالا یه اشاره ای دارد. مورد المرجح تا تارتن از تقسیم به اعتبار مورد المرجح و تارتن به اعتبار مورد رجحان. ولی بنده کاملا توضیح دادن. نکته دیگری که قابل تذکر است که شیخونا اصلا اشاره هم ندارن ولی مسلمن به ذهن همتون میاد این شبهه، این است که مرجح صدوری با مرجح مضمونی فرقش چیه؟ میگیم این مرجح صدور روایت را قوت میبخشد، اون مرجح مضمون روایت را قوت میبخشد. فرقش چیه؟ فرقش این است که رب مطلب و حق لم یصدر منهم علیهم السلام. ممکنه یه مطلبی در واقع بوده ولی ائمه بیان نفرمودن. این طور است یا نه؟ لازم نیست که هر مطلب که واقعیت داشت حتما از ائمه صادر شده. نه، به مناسباتی رب مطالب حقی بوده بله و صادر نشده، به ما نرسیده. مرجح مضمونی اون مرجح را میگوییم که حقانیت مطلب را برساند، که این مطلب قرین صحت است. کار نداریم به این که حالا از معصوم صادر شده یا صادر نشده. ساده تر بگویم، ممکنه یک حدیثی خودش کذب باشد، کذب محض، که فلان کذاب این حدیث را جعل کرده ولی مضمونش ممکنه حق باشد، صحیح باشد. بله، آدم کذابی به عنوان افترا میگوید که بله فلان روز قال صادق علیه السلام کذا، امام صادق یه همچه چیزی گفت. آدم کذاب کی امام صادق همچه چیزی فرموده؟ ولی تصادفاً مطلبی را که این به عنوان کذب جعل کرده واقعیت داشته، یعنی حق بوده، مطابق با واقع بوده. قال صادق علیه السلام تیمون به دو ضربته، و حالی که کی امام صادق فرموده تیمون به دو ضربته؟ حدیث مجعول کذب، ولی نگو در واقع این دلالت در لوح محفوظ همین بوده، تیمم به دو ضربت بوده. ها، مرجح مضمونی یعنی وقتی ما به این مرجح برخورد میکنیم تقویت میبخشد حقانیت این حکم را، اگر تو خود این خبر ممکنه کذب باشد. اما مرجح صدوری صدور روایت را قوت میبخشد، که این صدر عن المعصوم، بل مربوط به صدق و کذب. مرجح مضمونی با صدق و کذب کاری ندارد، با حقانیت واقعی کار دارد، اما مرجح صدوری با صدق و کذب مربوطه. اینم یه نکته بود که در اذهان همتون یا لااقل اکثرتون دور میزد که فاصله این دو در چه حدیه، چیه مرجح صدوری مرجح مضمونی. مرجح صدوری یعنی این صادقون، این صدر عن المعصوم. مرجح مضمونی یعنی این حق است. خب حق همین است که صادر بشه و صادر همین است که حق بشه، فرقشون چیه؟ نه، ممکنه یک حدیثی اصلا صادر نشده، کذب محض، ولی در این حال مضمونش حق باشد، مطابق با واقع باشد. لذا مرجح صدوره صدق حدیث را تقویت می کند، مرجح مضمونی حقانیت مطلب را تقویت می کند. کار با صدق و کذب حدیث ندارد. اینم نکته بود که فکر کردم تذکرش لازمه، اما در واقع باشد. خب حالا اشکال، بله؟ یعنی می فرمایید این تذکر بنده لازم نبود، خودش معلوم بود. الله اکبر. نگفتم که حدیث کذبه، 100% کذبه، و نگفتم که این مطلب 100% حقه. گفتم فرق مرجح صدوری با مرجح مضمونی چیه؟ مرجح صدوری، صدور را قوت میده، نه اینکه صد در صد صدره، صدور را قوت میده. متوجه نیست قوت میده یعنی چی؟ بله. مرجح مضمونی مضمون حدیث را قوت میده، نه اینکه صد در صد واقعیت دارد، ولی قوت میده. فرقش چیه؟ فرقش این که ممکنه یه مطلبی حق باشد ولی صادر نشود. خب نکته بدی نبود به نظرم که تذکر داده شد. یه نکته هم تذکر بدم شروع به تطبیق. گفتم که مرجح صدوری یعنی این حدیث را اقرب به صدور می کند. یعنی چه اقرب به صدور می کند؟ یعنی وقتی مرجح صدوری داشت نهازا صدره و اون یکی مرجو هست، اون زن پیدا می کنیم که انهو لم یستور. این معناش مرجح صدوری اقرب الی صدور، اقرب الی صدور. فکر فرمودید که یعنی چه معناش اقرب الی صدور؟ شاید تا حال خیال میکردید اقرب الی صدور یعنی به برکت این مرجحی که دارد زن پیدا میکنیم به ان هازا صدر و زاکه لم یستور، شاید چنین خیال میکردید، در حالتی که مطلب اینطور نیست. ملاک مرجح صدوری این نیست. ممکنه حدیثین متعارضین یکی مرجح صدوری داشته باشد، راویش عادله، اون یکی مرجح صدوری ندارد، راویش شقست. در این حال ظن داریم که اون مرجو صدره و این یکی لم یستور. امکان دارد، امکانش هست. اینشان به یه علائمی، به یه قرائنی، به یه اوضاع احوالی زن به صدور این داشته باشد، این که مرجوه، و زن به صدور اون یکی نداشته باشد، زن فعلی که راجحه. امکان داره. اقرب الی صدور معناش نیست که زن داریم که هازا صدره زاکلم یا این ملاک نیست. پس معنی اقرب چیه؟ معنی اقرب این است که لو فرز، ای کاش این کلمه لو فرز از ذهنتون زائل نشود، حساس این کلمه. خبرین متعارضین طوری هستن که لو فرز، اگر فرض بکنیم که علمی داشتیم به صدق یکی و کذب دیگری، لو فرز علم داشتیم به صدق یکی و کذب دیگری و در این فرض از ما قضاوت میخواستن که قضاوت بکن ببینیم کدوم به صدور نزدیکه، کدوم به صدق، کدوم به کذب، در این زمینه چجور قضاوت میکردی؟ لو فرز. چون در خبرین متعارضین که ما علمی به صدق احدهما و کذب دیگری نداریم، به جهت اینکه خبرین متعارضین شاید هر دو کذب باشد، شاید هر دو صدق باشد، در خبرین متعارضین این نیست که ما میدانیم یکی صدقه یکی کذب، نه. اصلا در خبرین متعارضین همچه چیزی وجود ندارد، سراغ نداریم که یه جز دو تا خبر با هم تعارض بکنند و یقیناً بدانیم یکی صادق یکی کاذب. چون اگه یقیناً بدانیم اینا خبرین متعارضه نمیگوین، اینا میگوین اشتباه الحجه بلا حجه، نه اینکه تعارض خبره. تعارض خبره یعنی هر دو حجت و هر دو علی الظاهر دارای شرایط حجیت، در واقع ممکنه هر دو صادق باشد، ممکنه هر دو کاذب. معنی اقرب الی صدور این است که خبرین طوری هستند که اگر علم اجمالی داشتیم به صدق یکی و کذب دیگری، با داشتن این علم اجمالی میخواستیم تخمین بزنیم که کدوم صدقه کدوم کذبه، چجور تخمین میزدیم؟ در کدوم تخمین صدق و در کدوم تخمین کذب؟ ها، اون که راجح است در او تخمین صدق اون که مرجوحه در او تخمینه کذب، این است معنی اقرب الى صدور. و الا نقدن این دوتا خبر به ما رسیده، ممکنه نسبت به راجح ظن به صدور نداشته باشیم، نسبت به مرجو ظن به صدور داشته باشیم. معناش این از اینجا معلوم شد که اگر کسی از ما پرسید که معنی اقرب الى الجهت چیه، دوتا حدیث با هم تعارض کرده، یکی مخالف عامه یکی مطابق عامه، میگوید اونی که مخالف با عامه است اقرب و اقرب و الى بیانی بیارت پشت سرش را اقرب و الى بیان الواقع، اون که مطابق عامه است ابعد عن بیان الواقع فیه احتمال تقیه. ها این اقرب و ابعد باز یعنی چه؟ یعنی نقدن ظن پیدا می کنیم که این بیان واقع است و این تقیه این تو. ها فعلا نه، ممکنه قضیه بالعکس باشد، نقدن ظن داریم این که مطابق عامه است این برای بیان واقع بوده، اون که مخالف با عامه است لعل خلاف بوده. میشه؟ بله. چون اینطور نیست که هر چیزی که مطابق با عامه بود باطل باشد و غلط باشد، اینطور که نیست. پس معنی اقرب و الى بیان الواقع یعنی چه؟ اقرب ها یعنی این دوتا خبر طوری هستن که لو فرز حواستون جمع باشد که علم اجمالی داشتیم که این دوتا یکی صدر لبیان واقع یکی لم یستر لبیان واقع، اگه اینجوری فرض می کردیم و از شما تخمیم می خواستیم چجور تخمیم می زدید؟ تخمیم می زدید که اون که مطابق با عامه است فیه احتمال تقیه، اون که مخالف با عامه است لیس فیه، اینجور تخمیم می زدید دیگه. اللهم الا ان یکون الشخص مجنونا، مگر یه آدم مجنون باشد که در این فرض در مقام تخمین اینجوری تخمین نزند که دیوانه باشد. و همچنین اون که گفته مرجح مضمونی، اون مرجحی را میگوین که مضمون حدیث را اقرب الی صحت بکند. یعنی چه اقرب الی صحت؟ اشتغال معنا کردین اقرب را؟ یعنی نقدن ظن داریم که این واقعیت دارد و این واقعیت ندارد، این معناش؟ نه، ممکنه نقدن به هیچ کدوم ظنی نداشته باشیم، شاید هر دو باطله، هر دو کذبه، هر دو صدقه، فلان و فلان. پس چی؟ اقرب یعنی چه؟ خبرین به حیث لو فرز که علم اجمالی داشتیم که یکی حق یکی باطل و در این فرض از شما تخمیم میخواستیم که جو تخمیم میزدید؟ بله لابد تخمیم میزدید. این که مرجح مضمونی دارد این قریبی به صحته، اون که مرجح مضمونی ندارد اون بعید عن صحته، لابد اینجور تخمیم میزدید. یا ممکنه آدم عاقل غیر اینجور تخمیم بزند. اینم یه نکته بود که شیخونا اشاره دارد به این مطلب، ولیکن اینجور که بنده توضیح دادم بیان نفرمودند. نکاتی که در درس امروزیتون لازم تذکر بود همه را تذکر دادم. تقسیم مرجحات به دو نحو، یکی به اعتبار رجحان مورد الرجحان، یکی به اعتبار مورد المرجح. و نکته جالبی را تذکر دادم و اون این که این دو جور تقسیم خیال نکنید که اقسام را بیشتر خواهد کرد، نه خیر، همون سه قسمه، منتها یکی به یه اعتبار تقسیم میشه یکی به یه اعتباری دیگر. خوب هم به نظرم توضیح دادم و فرق مرجح مضمونی و مرجح صدوری را هم برای شما توضیح دادم. و اینکه هی میگوید اقرب الی الصدور، اقرب الى بیان الواقع، اقرب الى الحق، این اقرب 462 سطر پنجم آخر سطر پنجم. خب آقا پیدا شد مطلب. میفرماید و حیث فرغنا عن بعض الكلام فی المرجحات من حیث الدلاله، حالا که به حمد الله فارغ شدیم از مرجحات دلالیه التی هی مقدمتون علی غیرها، مرجحات دلالیه ای که بر سایر مرجحات مقدم از رتبش، فل نشرع فی مرجحات الروایه من الجهات الاخر. حالا جای این است که شروع بکنیم مرجحات روایت را از جهات دیگر. هنقول ما من الله التوفیق للاهتداء قد عرفت. قبلا یک مرتبه گفتیم ان ترجیح اما من حیث صدور، مرجحات یا مرجحات صدوریه هستند، مرجحات صدوریه یعنی چی؟ بمعنی جعل صدور احد الخبرین اقرب من صدور غیرهی، به این معنا که این مرجح صدور احد خبرین را اقرب قرار میداد من صدور غیره، از صدور اون یکی. این اقرب به صدور است، اون یکی ابعد عن صدور. ها این که میگویم اقرب یعنی فعلا اقرب یا روی فرض، اقرب را براتون معنا میکند. به حیث لو دار الامر بین الحکم بصدوره و صدور غیره، اگر بالفرض علم اجمالی داشتیم که یکی صدره و اون یکی لم یستر، و در این زمینه بنا بود تخمین بزنیم، لو دار الامر بین این که تخمین بزنیم به صدور این یا تخمین بزنیم به صدور اون یکی، لحکم ناب صدوره، تخمین میزدیم که این که مرجح صدوری دارد اقرب به صدوره. این است معنی اقربیتا. خب این یک نکته، امیدوارم انشاءالله تعالی با این تذکر شما که در سه جا کلمه اقرب دارید هر سه را معنا بکنید. این اقرب الی صدور، دومی اقرب الی بیان الواقع، سومی اقرب الی صحه. امیدوارم که شما با این یک سطر در هر سه جا کلمه اقرب را به خوبی بتوانید معنا بکنید. خب از این قسمت دیگه فکرمون راحت شد. و مورد هذا المرجح، این مرجح صدوری جایگاهش کجاست؟ و مورد هذا المرجح قد یکون فی السند، ممکنه جایگاهش سند باشد که اعدلیت راوی، مثل اعدلیت راوی، و قد یکون فی المتن، ممکنه موردش متن باشد که کونهی افسح، مثل افسح بودن اتنه احد الخبره. شد که یه وقت تقسیم ممکنه به اعتبار مورد رجحان باشد، یه وقت به اعتبار مورد مرجح باشد. خب مطلب تمام، برگردیم اول مطلب. قد عرفت ان ترجیح اما من حیث صدور یا مرجحات، مرجحات صدوریه است، و اما ان یکون من حیث جهت صدور یا مرجحات جهتیه است. یعنی چه مرجحات جهتی؟ فإن صدور الروایه قد یکون لجهت بیان الحکم الواقعی، گاهی امام علیه السلام حدیثی را بیان می‌فرماید به منظور بیان حکم واقعی، و قد یکون لبیان خلافه، گاهی هم امام حدیث را فرموده به منظور بیان خلاف واقع. چطور شده بیان خلاف واقع؟ لتقیتن او غیرها، به منظور تقیه یا به منظور احقاق حق یا به منظور حفظ دما او غیرها من مصالح اظهار خلاف الواقع، غیر از اینها مصلحت ها ایجاب می کند که اظهار بفرماید خلاف واقع را. حلاجی این کلمه بعد خواهد آمد انشاءالله تعالی، مصالح اظهار خلاف الواقع. منظور آقا، منظور این که فیکون احدهما به حسب المرجح، پس احد خبره به خاطر اون مرجحی که داره، مثل مخالفت عامه، اقرب الى صدور لعجل بیان الواقع، اقرب است که بگیم این صادر شده برای بیان واقع، اما اون یکی صادر شده شاید برای تقیه. بازم اقرب را معنا می کنید خودتون. فیکون احدهما به حسب مرجحی که دارن، مثل مخالفت با عامه، اقرب الی صدور لعجل بیان الواقع. قسمت سوم، و اما ان یکون من حیث المضمون، یا اینکه مرجحات، مرجحات مضمونیه است. مضمونیه یعنی چی؟ به ان یکون مضمون احدهما اقرب فی النظر الی الواقع، به خاطر مرجحاتی که دارند مضمونش اقرب الی صحت، اقرب الی الواقع، که معنی اقربم معلوم. خب بحمدالله اقسام ثلاثه مرجحات غیر دلالیه را ذکر کردیم. و اما تقسیم الاصولیین المرجحات الى سندیه و المتنیه، اما این که در عبارت اصولی ها میبینید که وقتی میخوان تقسیم بکنن اینجوری تقسیم میکنن که مرجحات یا صدوریست، بر مرجحات یا سندیست یا متنیست یا خارجی، این چیه؟ این تقسیم به کجا مربوطه؟ میفرماید اون دیگه چیزی دیگری نیست. و اما تقسیم الاصولیین مرجحات را الى سندیه متنیه، شما اضافه بفرمایید بله خارجیه، فهو به اعتبار مورد المرجح لا به اعتبار مورد الرجحان، همین است، جدا نیست، منتها اون به اعتبار مورد المرجح تقسیم کرده، ما به اعتبار مورد رجحان تقسیم کردیم، فرقی نداره. خب ولذای از کرون افل مرجحات المتنیه، مثلا شما ملاحظه بفرمایید وقتی مرجحات متنیه را ذکر می کنن می گوین یکی از مرجحات متنیه فصیح بودن و افصح بودن. خب شما بفرمایید این فصیح بودن یا افصح بودن که از مرجحات متنیه است، کدوم جهت را تقویت می کنن؟ صدور روایت را. پس اینم باز برگشتش بشد شد به مرجح صدوری، موردش متن است، فصیح بودن افصح بودن در متن حدیثه، ولی مورد رجحانش صدوره. مثل عدل بودن که اون در سند، مورد رجحانش صدوره. ولذا به همون ملاحظه یذکرون فی مرجحات متنیه، در مرجحات متنیه ذکر می کنن، بعدم میاد انشاءالله فصیح بودن افصح بودن را، در حالتی که مورد رجحانش سنده. و نقل باللفظ و نقل بالمعنا، از مرجحات متنیه یکی منقول باللفظ بودن و منقول بالمعنا بودن. خب موردش متنه، جهتش کجاست؟ مضمون مطلب را ترجیح میده، منقول باللفظ بودن. خب ولی از کرون المنطوق مفهوم خصوص عموم و اشباه ذلک، وقتی مرجحات متنیه را ذکر میکنن، الدلالت بالمنطوق بودن، الدلالت بالمفهوم بودن، الدلالت بالخصوص، الدلالت بالعموم و اشباه ذلک، اینها را از مرجحات متنیه ذکر می کنن. و حال اینکه مورد رجحان اینها چیه؟ بله اینها مولد چیه؟ رجحان صدوریه یا رجحان جهتیه یا رجحان مضمونی؟ بفرمایید از کدام اینها مولد مرجح دلالیه، که قبل از همه مرجحات رجحانی دلالی نیست مگر؟
عام خاصه بودن، نفس و ظاهر، از هر و ظاهر. خب اینها را ببینید، از در ردیف مرجحات متنیه ذکر میکنن و حال اینکه مورد رجحانش نه صدوره، نه جهته، نه مضمونه، بلکه دلالت مرجح دلالی. خب بلکه از قرون، بلکه ذکر میکنن در ردیف مرجحات متنیه منطوقی بودن، مفهومی بودن، خصوصی بودن، عمومی بودن و اشباه ذالک، و حال اینکه اینها مرجحات دلالیه هستند. مطلب کاملا مشروع شد. و نحن نذکر ان شاء الله نبذا من القسمین. ما میخواهیم شروع بکنیم مقداری از مرجحات سندیه و متنیه را که هر دو مرجح صدوری هستند ذکر بکنیم. چرا نبذ؟ لان استیفاء الجمی تطویل. همه را بخواهیم بگوییم تطویل لا حاجت اله و احتیاجم نیست. چرا؟ بعد معرفت ان الملاک، بعد از آنی که آشنا شدیم که ملاک ترجیح احد خبرین به دیگری، کون احدهما اقرب من حیث صدور عن الامام، این یکی اقرب به صدوره، حالا موجب اقربیت هرچی میخواد باشد. لبیان الحکم الواقعی، ملاک مرجحیت تقویت جهت، حالا تقویت جهت به هر وسیله ای میخواد باشد، مخالفت عامه یا چیزهای دیگر. اما ترجیح به سند، اما مرجحات سندیه که جهت صدور را تقویت بکند، به امور منها کون احد راویین عدلا و الاخر غیر عدل، راوی این حدیث عادل است، راوی اون یکی عادل نیست. ممکنه بگید عادل نیست پس خبرش حجت نیست. جوابش معکونهی مقبول روایت، ولی در این حال که عادل نیست روایتش را اصحاب قبول کرده ان. من حیث کون متحرزن عن کذب، به خاطر اینکه آدم ثقه‌ای بوده و متحرز از دروغ گفتن. و منها از جمله مرجحات کونهو اعدل، راوی این اعدل از راوی اون یکیست. حالا ما عادل بودن یا اعدل بودن از کجا به دست میاریم که این اعدل بوده از اون یکی مثلا یا عادل بوده؟ و تو عرف الاعدلیه اما بالنص علیها، اعدل بودن شخص را به دست میاریم به خاطر تصریحات اهل رجال. میبینیم علماء رجال تصریح فرمودن که فلانی از فلانی اعدل بوده، به نص علیه از علماء رجال. یا اینکه نه، نگفتن این اعدله، به ذکر فضائل فی، فضائلی را در مورد این آقا ذکر کردن که لم یذکر فی الآخر، در اون یکی این فضائل ذکر نشده. و منها از جمله مرجحات سندیه کونهو اصدق، این اصدق از اون یکیست، مع عدالته اصدق هست، عدالتش هم محفوظ، مع عدالت کلیه ما هر دو عادلن، ولی این در کلامش موازدتر از اون یکیست. و یدخل فی ذلک، و داخل است در محدوده اصدق بودن کونه ازبط، راوی این ازبط از راوی اون یکی، این قوه حافظش قوی تر از اون یکیه. خب اون که ازبطه نتیجه این است که اصدق بشود. خب و فی حکم ترجیح به هذه الامور، در حکم ترجیح به این امور است، ان یکون طریق ثبوتهی، بله چی آقا؟ مناطن ان یکون طریق ثبوتهی، ان یکون طریق ثبوت مناط القبول فی احدهما اوزه من الاخر، طریق ثبوت مناط قبول در احده ما اوزه من الاخر، اوزه از دیگری و اقرب الى الواقع. یعنی چی؟ منات قبول در احده ما اوزه من جهت تعدد المزکی. این راوی را سه نفر چهار نفر تزکیه و تعدیل کرده ام، اما اون یکی راوی را دو نفر تعدیل کرده. خب این معدلش چهار نفره، اون معدلش دو نفره. طریق ثبوت این اقرب از طریق ثبوت اون یکیه. بله. من جهت تعدد المزکی او رجحان احد المزکی این علال آخر، این هم دوتا معدل دارد، اون هم دوتا معدل دارد، اما معدل های این با اعتبار ترند از معدل های اون یکی. خب و یلحق بذلک، به همون قسمت ملحق است، ارتباط اسم المزکی بغیره. اسم مزکا، ارتباط اسم المزکا، اسم آقای مزکا اشتباه شده، بغیره با غیر مزکا من المجروحین از مجروحی، و ضعف ما یمیز المشترک به، و ضعیف است اون چیزی که مشترک را با او تمییز میکنه. دو تا خبر با هم تعارض کرده. راوی احدهما زراره است، راوی دیگری علی ابن حسانه. خب این که راویش زراره است، که زراره را همه میشناسن که زراره کیه. راوی اون یکی علی ابن حسانه. خب علی ابن حسان، ما دو تا داشتیم علی ابن حسان، علی ابن حسان واسطی، علی ابن حسان هاشمی. علی ابن حسان واسطی عادلون، علی ابن حسان هاشمی کاذبون. این کدوم علی ابن حسان اینجا؟ برای مشترکات یه ممیزی میارن در احادیث، دیدی؟ مثلا اینه میگن علی ابن حسان واسطی، اونه میگن علی ابن حسان هاشمی. این واسطی و هاشمی را میارن تا بدانیم که کدوم منظور، اون عادل یا اون کاذب. تا اینجا آمدیم، بسا هست که این ممیز ممیز کامل نیست. درست است اینا میگن علی ابن حسان واسطی، گاهی همون علی ابن حسان هاشمی را هم علی ابن حسان واسطی اطلاق میکنن. خب پس ممیز شد ضعیف، ممیز که کلمه واسطیه، این ضعیفه، ناتوانه، چرا که گاه واسطی در هاشمی هم استعمال میشه. خب پس این حدیث راویش زراره، وضعش روشن، اون یکی راویش علی ابن حسانه، ولو گفته علی ابن حسان واسطی، ولی گاهی هاشمی را هم واسطی میگوین. این از که این قوی تر از اون یکیست. عبارت را باز بخوانم. بله. و یلحق بذلک التباس اسم المزکا، التباس دارد اسم مزکا، یعنی علی ابن حسان واسطی، بغیرهی من المجروحین، با غیر مزکا از مجروحین، علی ابن حسان هاشمی. خب حالا هر دو اسمشون علی ابن حسانه، ممیز دارن یا نه؟ اون واسطی این هاشمی. عیب کار اینجاست که و ضعف ما یمیز المشترک به، ضعیف است اون قید واسطی که مشترک را با اون قید از هم جدا می کنیم. جهت ضعفش را هم عرض کردم. و منها از جمله مرجحات سندیه، علو الاسناد، عالی بودن اسناد. علو الاسناد یعنی چی؟ عالی سند. لعنه کلما قلت الواسطه، هر حدیثی که با واسطه کم از امام نقل شده، کان احتمال الکذب فیه اقل، احتمال کذب در او اقل. دو تا خبر تعارض میکنن، یکی به سه واسطه از امام نقل شده، اون یکی به پنج واسطه از امام نقل شده. احتمال کذب در کدوم اقله؟ اون که قلیل الواسطه است که اسمش میگن آل سند. بله. خب و قد یعار از فی بعض الموارد، بعض جاها میگوین آل سند بودن مدح نیست، آل سند بودن قدحه. از چه جهت قدحه؟ از این جهت والا بیشتر روایات ما با چهار واسطه، با پنج واسطه از امام به ما رسیده. این حدیث چطور شد که به دو واسطه به ما رسید؟ بله، اگر که از طرف عالیه چون واسطش کمه، اما از طرفی هم نگرانی درش هست، مثل این که قسمتی از واسطه ها حذف شده. می فرماید وقد یعارض فی بعض الموارد، بعض جاها این رجحان آل سند تعارض می کند به ندرت ذالک. این آل سند بودن خیلی نادره و استبعاد الاسناد خیلی بعید است که حدیث به دو واسطه از امام نقل بشه. لتباعد از منت الرواد، اون راوی در سنه فلان زندگی میکرد، راوی بعدی در سنه فلان، بعید است که اینها بدون واسطه از هم گرفته باشند. فیکون و مزنت ارسال، انسان گمانش میرود که اینجا بعض وسائط مثل این که حذف شده. والحواله علا نظرن مجتهد، بستگی دارد به نظر جناب آقای مجتهد.